رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در برنامه امروز همراه شما در ابتدا نگاهی به سرخط اخبار. دولت روسیه میگوید از بی‌قانونی در شرق اوکراین نگران است. امیر قراکولوف، رئیس حزب کشاورزی تاجیکستان، درگذشت. طالبان تهدید کردند که انتخابات افغانستان را به هم می‌زنند و شرکت سیمنز گفته است در تاجیکستان نمایندگی باز می‌کند. تفصیل خبرها. وزارت امور خارجه روسیه میگوید از بی‌قانونی در مناطق شرقی اوکراین که به زندگی روس‌ها و مردم روس‌زبان تأثیر منفی گذاشته است نگران است. وزارت روز دوشنبه با نشر بیانیه حادثه را در شهر خارکوف ذکر کرده است که زمینان افراد نقاب‌پوش از گروه ملت‌گرای اوکراینی با نام جبهه راست، به گفته وزارت، با رضایت حکومت نوی کیف به سوی تظاهرگران آسایشته تیر انداختند. پلیس شهر خارکوف وقوع چنین حادثه خردی را تایید کرد ولی گفت که معلوم نیست در واقع این کار دسته جبهه راست هست یا نه. وزارت امور خارجه روسیه همچنین شکایت کرده است که پلیس شهر دنیپروپتروسک 7 خبرنگار روس را بازداشت کرده است، ولی شریکان غربی، سازمان‌های حامی حقوق و مطبوعات خارجی بی‌شرمانه در این باره سکوت می‌کنند. حکومت اوکراین و رهبران غربی می‌گویند که روسیه تظاهرگران اوکراینی را که ویکتور یانوکوویچ را سرنگون کردند بر دروغ افراطگرایان بی‌رحم تصویر می‌کند. امیر قراقولوف، رهبر حزب اگراری و کشاورزی و نامزد سابق به مقام ریاست جمهوری تاجیکستان، بر اثر اینسولت و یا سکته مغزی درگذشت. ضیاءالرحمن از ریاست حزب بر رادیوی آزادی گفت امیر قراقولوف بعد از گرفتاری به سکته مغزی 5 روز در شفاخانه قریه بالا در دوشنبه به هوش نیامد و با امداد روز دوشنبه 10 مرد فوتید. امیر قراقولوف که 72 سال داشت، سر از دست سال 2001 معاون رئیس اکادمی علوم کشاورزی تاجیکستان بود و سال 2005 از زمان تأسیس حزب کشاورزی رهبری این حزب را بر دوش داشت. دانشمندی تاجیک را روز دوشنبه در ناحیه رودکی دفن کردند. طالبان در افغانستان تهدید کردند که انتخابات ریاستی جمهوری روز 5 اپریل را به هم می‌زنند. در ایمیلی که از نام طالبان به دست خبرگزاری‌ها رسیده است گفته می‌شود ما به مجاهدین خود امر دادیم تمام نیرویشان را به کار برده و انتخابات آینده دروغین را به هم می‌زنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت این گروه از تمام روحانیان در افغانستان می‌خواهد بگویند که انتخابات ریاستی جمهوری یک دسیسه آمریکا است. در بیانیه طالبان آمده است جنگجویان گروه تمام کارمندان انتخاباتی، فعالان و امران امنیتی و کارمندان نیروهای دولتی را هدف خواهند گرفت و افغان‌ها نباید بر رأی‌دهی بروند و جان خود را در خطر بگذارند. انتخابات گذشته ریاست جمهوری در افغانستان در سال 2009 با حمله و خشونت آلوده شد و در روز رأی‌دهی 31 غیر نظامی و 26 سرباز و ماموران پلیس کشته شدند. در انتخابات آینده جایگزین حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی افغانستان معلوم می‌شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات رسمی ویتنام میگویند جستجوی پاره که فکر میکردند در هواپیمای ناپدید شده شرکت مالایزیا ایرلاینز باشد هیچ نتیجه نداد. روز یکشنبه ماموران نجات ویتنام گفتند که در میان تایلند و بحر چین جنوبی پارچه هواپیمای را مشاهده کردند، ولی با فرارسیدن تاریکی جستجو را خاتمه دادند. کشتی و هواپیمایی که روز دوشنبه به این محل برگشتند هیچ آثاری از هواپیمای مسافربری بوئینگ 777 پیدا نکردند که آن با 239 مسافر و سرنشینانش روز شنبه به طور اسرارآمیز از رادارها ناپدید شد. هواپیما از شهر کوالالومپور برخواسته و به پکین پرواز میکرد و ارتباط آن با مرکز نظارت در میان مالایزیا و ویتنام کنده شد. و شرکت بزرگ آلمانی سیمنز گفته است که قصد دارد در آینده نزدیک در تاجیکستان دفتر خود را باز کند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت مسئله مذکور و سهم شرکت سیمنز در بازسازی نیروگاه‌های برقی‌آبی و بنیاد نیروگاه‌های نو روز 10 مرد در ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و میخائیل دزیو یکی از رهبران شرکت آلمانی بررسی شد. تاکنون شرکت سیمنز در تامین تاجیکستان با تجهیزات پیشرفته شبکه‌های تقسیم برق شرکت کرده است و 4 شفاخانه اصلی پایتخت از تموگراف و رنگن های پیشرفته شرکت سیمنس استفاده میبرند. و در قرغیزستان یک کارمند مرکز ترانزیتی امریکا در فرودگاه بین المللی منس را با اتهام اوباشی بازداشت کردند. دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی قرغیزستان روز دوشنبه گفت کارنلیوس براندن شهروند 29 ساله امریکایی روز یکشنبه با یک افسر پلیس که برای بازپرسی آمده بود در افتاده است. شنونده از ارجمند، جزئیات این خبر و اخبار دیگر در تورنمای رادیو آزادی در نشانی azadi.org.
مرکوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
در واقع برای پلانشت و یا لوحه الکترونی هم صمیمانه خواست داریم. رادیو آزادی را می توانید در اپ استور و یا گوگل پلاس هم پیدا کنید. مجله خبری رادیو آزادی است. من تایری سفر با شما و حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه. بحران اوکراین با برادران تاتار و روسیه رفیق ترکیه را سردرگم کرده است. مقامات انتظامی دوشنبه قول دادند که معمای قتل دختر 17 ساله در روز 8 مارس را باز میکنند. پوشیدن و یا نپوشیدن حجاب اسلامی بعضی از جفت های تاجیک را به ورطه جدایی انداخته است و طالبان در افغانستان تهدید کردند که انتخابات ریاست جمهوری را به هم میزنند. شروع میکنیم از تحولات در اوکراین که تنش در آن همچنان فرو ننشسته است. در حالی که رهبران روس پرست قریم تلاش دارند این نیم جزیره را از اوکراین جدا کنند و به روسیه همراه شوند، سران تاتارهای قریم از ترکیه، از کشوری همزبان خود حمایت خواستند. اما ظاهرا حکومت ترکیه به این دعوت ها پاسخ مثبت نخواهد داد، زیرا هر گونه کوششش در این سمت برای ترکیه عاقبت های ناخوبی خواهد داشت. در این باره همکارم سلیم ایوب زاد گزارش می دهد.
فرزندان تاتارهایی که 150 سال پیش بعد از شکست ترکیه در جنگ قریم این نیم جزیره را ترک کرده بودند، روز شنبه گذشته زیر باران به میدان برآمدند تا از حکومت ترکیه طلب کنند که به جداشوی قریم از اوکراین و زیر اطاعت روسیه رفتن آن مخالفت کند. تظاهرات آنها در نزد کنسولگری روسیه در استانبول به وقوع پیوست. آنها از ترکیه خواستند از حقوق تاتارهای قریم حمایت کند. این در حالی است که تاتارهای قریم از شدت گرفتن وضع در نیم جزیره نگرانند. آنها میترسند که جنگ نو در اینجا با پاککاری قومی و راندن تاتارها سبب شده میتواند. همان گونه که بعد از فروپاشی امپریای ترک های عثمانی و هم در دوره جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده بود. در سال 1944 با فرمان رهبری شوروی یوسف استالین، صدها هزار نفر از تاتارهای قریم به آسیای مرکزی کوچانده شدند و در این بین زیاد از 100 هزار نفر آنها به هلاکت رسید. خاطره گذشته امروز در حالی که ممکن است قریم از نو زیر نظارت روسیه گذرد بسیاری ها را به اضطراب آورده است. اما اگر سابقه تاتارهای قریم با روسیه فاجعه آمیز بوده است، واکنش ترکیه به همه گونه عملکرد روسیه بیم‌آور است. آن سلسله شکست های حربی گذشته را به یاد می آورد و روابط نزدیک تجارتی را زیر سوال می برد. ترکیه نیمی گاز و نفت خود را از روسیه می گیرد. سونر چگپته، مؤلف کتابی برخواستن ترکیه، نخستین قدرت مسلمان در سده 21 و مدیر برنامه ترکیه در پژوهشگاه واشنگتن میگوید روسیه یگانه همسایه است که ترکیه از آن هراس دارد و تاریخاً در بین ترک‌ها این ترس وجود دارد که نباید خرس روس را از خواب بیدار کرد. اما نقشه که سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان برای خود ساخته است، میلیون ها تاتار قریم را که در کشورش به سر میبرند امیدوار کرده است. رهبر حزب عدالت و ترقی، یک حزب با ریشه های اسلامی، خود را حامی مسلمانان در حاشیه های کشورش میداند و از برکناری رهبر اخوان المسلمین و پرزیدنت مصر محمد مرسی شدیدا ناراحت و خواستار جنگ با رژیم بشار اسد در سوریه است. اما اوکراین در اوج بحران این کشور بعد از برکنار شدن رئیس جمهوری آن ویکتور یانوکوویچ، وزیر کارهای خارجه ترکیه احمد داوودوغلو با حکومت نوی اوکراین در کیف ملاقات کرد و خود اردوغان گفت در این تلاطم تاتارهای قرم را تنها نخواهد گذاشت. ولی گمان نمی رود اردوغان مناسبت های حسنه را که تا حالا با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین برپا کرده است زیر خطر گذارد. سونر شگپتای مدیر برنامه ترکیه در پژوهشگاه واشنگتن می گوید
اگر به سبک سیاسی مثل سیماب تند اردوغان نگریم، وی به همه و هر یکی از سران یا حکومت های همه کشورهای مربوطه داد میزند، به جز از روسیه و ایران، نه از غایت ترس، بلکه ترکیه 31 گاز و نفتش را از ایران و روسیه میگیرد.
از سوی دیگر به عقیده چگپتای تاریخ ترکیه عثمانی نیز حضور دارد که در 400 سال موجودیت آن ترکیه 17 بار با روسیه جنگید و 17 بار شکست خورد. مشکل باز از آنجا پیچیده تر می شود که بنابر سازشنامه سال 1936 مونتره ترکیه ناظر عبور کشتی های جنگی از گلوگاه بین بحرهای میان زمین و سیاه است. همه گونه تغییر در اینجا به فایده همپیمان های ترکیه در ناتو برای ترکیه مشکل به میان خواهد آورد. ولی چلا اشتین رئیس انجمن تاتارهای قرم ترکیه بر این است که فضای داخلی سیاسی ترکیه به اردوغان امکان نمی دهد خواستار نقش بزرگتر در حل بحران اوکراین شود. گرفتاری به موجرای فساد که یک ماه باز به این سو ادامه دارد و انتخابات محلی در پایان ماه مارس همچون آزمایش جایگاه حزب عدالت و ترقی همه گونه شعارهای مربوط به تاتارهای قرم را خیره کرده اند.
فضای حاضره سیاسی ترکیه خیلی پیچیده است و برای همین حمایت پرزیدنت و سروزیر از تاتارهای قرم در میان دیگر مسئله های روزگوم شده است، اما آنها به تاتارهای قرم کمک می کنند و همکاری را با قدرت های غربی در اروپا ادامه می دهند.
سونر چپتگای نیز بر این است که ترکیه در مسئله اوکراین با اروپا همکاری خواهد کرد، اما گمان نمی رود آن نقش پیش برنده کسب نماید. ولی اگر نسبت تاتارهای قرم خشونت جدی اتفاق افتد، نقش انکارا در این ماجرا تغییر خواهد یافت.
همکارم سلیم ایوب‌زاد گزارش می داد. بعد یک آگهی برمی گردیم و می رویم به تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند معمای قتل یک دختری 17 ساله در دوشنبه را باز خواهند کرد که او در روز مادران روز 8 مارس کشته شد. این فرضیه از حالا پنهان شده است که امیده رحیمова نخواسته است هدیه جوان دوست داشتش را قبول کند و از این رفتار جوان به خشم آمده قصد جان دختر کرده است، ولی این هم از فرضیه بیش نیست. همکاری ما عبدالله عاشور برای پیدا کردن جزئیات حادثه به محل زیست این دختری ناکام رفت.
در تاجیکستان در روز عید مادران 8 مارس افراد نامعلوم امیده رحیموای 19 ساله را با ضرب 17 کارد به قتل رسانیدند. مادر مرحوم رحیموا که در محله 33 ناحیه سینای شهر دوشنبه به سر می برده است، روز 10 مارس در صحبت به رادیوی آزادی گفت نمیداند کی و به چه خاطر دخترش را کشته است. وای در صحبت با ما تنها گفت
روز 8 مارس چیکار کار نمیکند، ما مهمونی بودیم، گفت روسو که совпадение ما فکر میکنم وای بردوستان تفتیش شد، بردوست تفتیش شد، همه گپ میگفت ما هیچو گفتن نمیکنیم. شما بسیارتر وای به وزارت کارهای داخلی ساختار قدرتی به مراجعه کنید، همش خودشون میگن، ما هیچو گفتن نمیکنیم. ما امروز فقط همون روزبکی مصیبت داریم، تمام. شما چی متفتیش نی شما به جواب.
با همین خطاب مادر رحیموا بدون ذکر نامش ما را از نزدش راند و تنها گفت دخترش خواننده صنف 11 مکتب 66 شهر دوشنبه بود. پدر امیده که افراد برای همدردی آمده را قبول میکرد در یک صحبت کوتاه به آزادی گفت که او هم در مورد قتل جگربندش یگان اطلاع ندارد، چون که در آن شب و روز در استراحتگاه بهارستان شهر قیراقوم قرار داشت و تنها طریق تلفن از این فاجعه آگاهی پیدا کرده است. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند جنایت کشتار دختر جوانی ساکنی محله 33 ناحیه سینا را که روز 8 مرد رخ داده است دادستانی این ناحیه تحقیق دارد. جلال الدین صدرالدینوف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت به رادیوی آزاده گفت که حادثه کشتار دختر جوان ساکنی محله 33 ناحیه سینا از سوی مفتشان دادستانی این ناحیه مورد تحقیق قرار دارد. به این دلیل جناب صدرالدینوف گفت در مورد جزئیات این حادثه تنها دادستانی میتواند اظهار نظر کند. مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا نیز با آنکه وقوع جنایت کشتار این دختر جوان را تصدیق کردند، اما گفتند که رهبریت این شعبه در دادستانی ناحیه قرار دارد و مشترکاً با کارمندان دادستانی مشغول تحقیق این جنایت میباشند. این هم در حالی که مسئولان دادستانی ناحیه سینا به رادیوی آزاده گفتند که تفتیش این جنایت توسط مفتشان این دادستانی جریان دارد. مسئولان دادستانی ناحیه سینا شهر دوشنبه به خاطر خلل نرسانیدن به رفت تفتیشات از دادن خردترین اطلاع رسمی در این مورد خودداری ورزیدند. تنها یک منبع در دادستانی ناحیه سینا گفت که با اطلاعی که در دست است کشتار این دختر جوان از سوی جوانی دوست داشته‌اش صورت گرفته است. حالا این جوان مورد پیگرد قرار دارد و طبق بعضی معلومات ها پس از جنایت کشتار به ناحیه غرم رفته است. ماموران انتظامی در تلاش دستگیر کردن این جوان گروهی را به شرق تاجیکستان فرستادند. با گفته این منبع یکی از فرضیه های این کشتار این است که جوان برای دختر دوست داشتش در روز 8 مرد تحفه آورده است، اما وی از خانه بیرون نشده است تا تحفه را بگیرد که این باعث قهر جوان شده و او دست به کشتار زده است. اما با تاکید این منبع فرضیه دیگری نیز هست که کشتار بر پایه معاملات پولی میان این جوان و دختر اتفاق افتاده است. عبدالله شروف، رادیو زودی، دوشنبه.
معمای مرگ یک دختر 17 ساله تاجیک در روز 8 مرد که در تاجیکستان روز مادر اعلان شده است و شفقت از آستانه در شرح این خبر در تارنامه رادیو آزادی نوشته است. خیر دیگر چی گفتن لازم است؟ همش معلوم است. عاقبت عشق و عاشقی همین است. جوانهای بیعقل حیات خود را می سوزانند و جوانی بهترین دوران حیاتی ما است. اندیشه باید کرد پیش از آن یگان کار را کردن. هر یک انسان باید با عقل کار کند، با دل خوش باشد. همه کار دنیا پشیمانی دارد، نوشته است شوکت از آستانه و سلام از مصر گفته است که این ظالم را پیدا کنند و بر اساس قانون جزا بدهند. واقعا شما هم استحاله نکنید، نظراندیشه خود را بنویسید در وبسایت azadi.org.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در تاجیکستان هرچند حجاب در میان گروهی از زنان و دختران طرفدار دارد، اما تعداد آنهایی که از پوشیدن این لباس اسلامی پرهیز میکنند زیادتر است. با مذهبی شدن جوانان حالا مسئله بسر کردن حجاب اسلامی سبب اختلافات در داخل خانواده ها شده است و تا حدی که بعضی از پسران به خانمانشون تهدید میکردند که اگر حجاب نپوشد از او جدا خواهد شد. سرانگیزی نوروز شاه همکار ما در دوشنبه درباره این مشکل اجتماعی گزارش خوبی دارد که با هم میشنویم.
پوشیدن ستر یا حجاب در برخی از خانواده‌های تاجیکستان باعث اختلاف و حتی خطر فروپاشی آیله‌های جوان شده است. مدینه آموزگار جوان و مادر یک فرزند میگوید قریب یک سال است که بحث ستر میان او و شوهرش ادامه داشته، به این سبب زندگی آیلویش در حالی از هم پاشی است. همسر مدینه دو پای را در یک موزجا کرده می‌خواهد زوجهش روسری کند، اما مدینه میگوید او فعلا با پوشیدن این نوع لباس آماده نیست. این هم در حالی که مدینه و شوهرش هر دو تحصیل دیده و هر دو هم از خانواده‌های چندان مذهبی نبود. اما همسرش که به علوم دینی توجه دارد و تا جایی از شریعت آگاه است، او را اول به زوری و حالا دیگر به زوری مجبور دارد پوشش اسلامی را ببر کند و پیشش شرط هم گذاشته است که اگر میخواهی کار کنی و زندگی خوب داشته باشی باید به سر حجاب بکشی. اما مدینه میگوید نمیخواهد زندگیش ویران شود و در عین زمان برای قبول این پیشنهاد همسرش هم آماده نیست.
ما برای ست کردن تیار نیست، نمیتونم کرده. در کارم نمیمونم، خود نماز قبول کردن نمیتونم. فکر میکنم که وقتی که آدم تیار باشه بعد در قبول کردن میتونه. ای خیلی هر روز از روزه کنی و بار بگیری ای در اونجا درستم نمیانه.
ولی شریف شوهری مدینه در صحبت با ما گفت و از قبل میخواستم سرش سترپوش باشد، ولی چون میدانست که برای زوجه اروپایی پوشش یک بار اجرا کردن این خواهش او مشکل خواهد بود، انتظار شد و به خانومش هم مهلت داد و اکنون میگوید او دیگر فرصتش آمده است که مادری فرزندش روی سری کند. مدینه و شریف حالا تنها خانواده نیستند که موضوع ستر بینشون یک نوع سردی و اختلاف را به میان آورده است. اگر برخی از زنان و دختران حالا با اختیار خود و صرف به خاطر عقیده های مذهبی و پیروی به مد پوشش اسلامی را انتخاب کنند، ولی گروه دیگری زنان و دختران را همسران و پدرانشان اجباراً میخواهند روسری پوش کنند و همین کار را میکنند. برفی موغنی و رهبری سازمان جمعیتی خیرخواهی زمان که بیشتر در میانی خانواده ها کار میبرند میگوید نمونه های زیادی را میداند که ما از این اختلاف نظر در سری موضوع ستر باعث به سرزدن مشکلات بین زن و شوهر شده است، اما به قول او در اکثر موارد زنان به تقدیر تن داده و امر شوهران را اجرا میکنند. برفی مو میگوید زنان زیاد امروز نه با خواهش خود بلکه با خواهش و اصرار همسر و برادر یا پدر درون خود رو سری میکنن.
در امون محلو در بین زنها که با کار میکنیم میبینیم که بسیار زنی حالاتوی دیدم که شوهران مثلا برای پوشیدن سطر و زنهای خود راجعت میکنن، یکی در بعضی حالاتو فشار هم میورن، این با اویل ویرانی هم آورده میرسونن. اما بازم حالات در این حالاتو من میدونم که کلان سالها میان رو میشون نصیحت و مسیحت میدیم تا که این خونه ویرانی و پیش ندیده مثلا اویل ها ویرانه شود و این حالات ها سببای مثلا پوشیدن سطر هم دلوگون هست. با فکر میکنم که تنها 10% همین زنا هستند که از صدق دو دل از خود با خواهش خود از عورت میپوشند.
ضمناً در مرکز باوری کمیته کار با زنان به ما گفتند در رابطه با این اختلافات سطر در خانواده ها ایده از زنان هم به این نهاد مراجعت و حتی شکایت میکنند. صالحه یک مسئول مرکز باوری به فردا در نزد کمیته کار با زنان در این زمینه گفت
مجبور میکنن که سطر پوشانیان که علم دینی مسلمانی فرزندانشون را مجبور میکنن خونن. ما یک دو نفر زن موجود کرده بود که فرزندو ما سطر پوش کرده مجبور کرده که انا سطر پوشادو از علم مسلمانی بخبر شود و مکتب میونه نخونند. چه خوان که مکتب تعلیمات یمگانی خونند. ما بده همو شوهرشون ما دعوت کردم مشورت میکنیم که روی نادرست از غیر قانونی است. خو مدومه که دولت دموکرات دنیوی خوبونیات مجبور کردن لازم نیست مثلا مکتب میونه هم خونند خی از علم دینی هم بخبر شد.
در پی یک نظر سنجی کمیته کاربوزنان در چند سال پیش در میونی بیش از 2000 زنان و دختران سطر پوش معین شده بود که 20% زنان و دختران اجباراً سطر به بر میکنند، 40% رو شوهران و باقی مانده رو والدان و برادران مجبور میکنند. برفی موغنی و رهبری سازمان خیرخواهی زمان میگوید یک عاملی اصلی سرزدن چنین اختلافات نظر در برخی از خانواده های جوان و براه مجبوری رو سری پوش کردن زنان از سوی مردان مذهبی شدن جوانان و از تاثیر موعظه های روحانیان است که سالهای اخیر جوانان به آنها زیاد توجه دارند. خانم غنی و میافزاید
امری معروف بیشتر وقتی که مود شده میمانده در هر کجا، حتی در تفسیر همین امری معروف هم میمانده که بیشتر یک سخنهای قده لعنت بزنه که رومال نداره رحمت صدا میدادن نظری مردمی جمعه یعنی مثل جوان بینید نظرش دیگر شد. اما همین تعلیمات اسلام نادرست برای مردم میفهماندن.
زرفور امانی یکی از مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید برای اجباری تلاشی روسری پوش کردن زنان و دختران درست نیست. خانم رحمانی میافزاید برای تربیه و بیدار کردن احساس اسلام پرستی در وجود زنان آنها را میباید با پوشیدن لباس اسلامی جلب کرد.
باید هر نفر خوب از خوردی مثلا در خانواده از خوردی باید برای فرزند دخترش پوشش رو تعلیم بدهد و اون که مثلا با کمال رسید باید با اختیار خودش این پوشش رو ببر کند. با اونها وقتی که درک کردن احساس کردن و خداوند هدایت شد اونها حتما پوشش رو بجا می آورند. یعنی نمیتوانیم چی از جهتی دینی مبین اسلام و چی از جهتی از لحاظ دیگر قوانین یه نفر رو مجبور بسازیم.
موردی ذکر است که مدتی چند سال اخیر مسئله به شدت رو آوردن دختران و زنان تاجیک به نوهای لباس اسلامی یکی از موضوعهای اصلی صحبت ها در جامعه تاجیکستان و مایه نگرانی برخی از مسئولان کشور گشته بود. دعواهای پرسر و صدای دانشجویان سفرپوش با مسئولین وزارت معارف و ناراضگی های این گروه دختران را هم شاید اکثریت در خاطر دارند که منجر به خارج شدن برخی از آنها از تعلیمگاه ها شده بود. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و واقعا بسیار خوشحال میشویم شنونده ارجمند اگر شما هم نظراندیشای خود رو در برای این مسئله بحث طلب به ما بگویید. نشانی وبسایت ما رو که میدونید ozodi.org و یا ozodi.tj با صفحه ما بروید، این گزارش اونجا هست، در پاورقش میتونید نظراندیشای خود رو به ما نویسید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
برای هم ویدیو داریم هم گزارش های تصویری. مجله خبری رادیو آزادی است. من تایری سفر با شما. مقامات رسمی افغانستان تهدیدی طالبان را یک ترغیبات ناچیز خواندند. از این پیش طالبان به مردم افغانستان همسایه تهدید کردند که اگر به انتخابات بروند جانشان در خطر خواهد بود، ولی نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که این یک تلاش طالبان برای ترسانیدن مردم است، ولی وزارت برای تامین امنیت در روز انتخابات تمامی چاره‌های لازمی را اندیشیده است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارم ساجده میرزا.
سخنگوی جنبش طالبان ذبیح الله مجاهد گفته است که این جنبش از تمامی روحانیان افغانستان خواسته است به جانبداران خود بگویند که انتخابات زودرس پرزیدنتی در افغانستان با گفته طالبان یک توطئه آمریکایی است. جنبش طالبان با پخش یک اظهارات گفته است که شبه نظامیان این گروه تمام کارمندان، فعالان، دستگاه امنیتی و اداره ها را هدف قرار خواهند داد. در اظهارات طالبان از شهروندان افغانستان دعوت شده است که انتخابات را تحریم کنند و با اشتراک و رأی دادن در این معرکه خود را به خطر روبرو نکنند. آیا این تهدید طالبان تا کدام اندازه جدی است؟ قادر حبیب گزارشگر رادیوی افغانستان آزاد میگوید از آنجایی که طالبان یک نیروی شورشی مسلح قوی در افغانستان است و پیش از این هم هجوم‌هایی را در نقاط مختلف افغانستان انجام داده و قربانی‌های زیادی را به بار آورده است، از اینجا این تهدید طالبان میتواند یک تهدید جدی به مردم باشد.
اما از اونجایی که ما با حکومت افغانستان صحبت کردیم، وزارت کشور افغانستان میگه که اینا آمادگی های آمتام را برای برگزاری انتخابات امن دارن و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم در عکس‌العملی که در ارتباط به این اعلامیه طالبا داشتن، اونا یک بار دیگر از حتی از خود طالبا خواستن که شما بیاین در این پروسه اشتراک کنین و برین پای صندوق های رای و کاندید مورد نظرتان انتخاب کنین، در حالی که البته روند ثبت نام نامزدها بعد از این تمام شده، دیگر طالبا نمیتونن که نامزدی هم داشته باشن. اما اونا به این شکل عکس‌العمل نشان دادن و گفتن که دیگر زمان آن گذشت که کس با خشونت به قدرت برسه در افغانستان.
اما مقامات افغانستان چه تدبیرهایی را اندیشیدند و آیا نیروهای ملی افغانستان در راه تامین امنیت انتخابات از پشتیبانی نیروهای بین المللی بهره‌مند هستند یا خیر؟ قادر حبیب گزارشگری رادیوی افغانستان آزاد.
در مجموع عملیاتی که برای تصفیه مناطق از حضور شورشیان در نقاط مختلف افغانستان و مسئول ساختن حوزه های رایدهی و یا مراکز رایدهی سر دست گرفته شده، این نیروهای افغان به پیش میبرند. اما نیروهای بین المللی هم وعده همکاری همه جانبه را با نیروهای افغان در تامین امنیت انتخابات دادند.
اما طالبان که مخالف برگزاری انتخابات هست، انتخاباتی که در آن 10 نامزد برای دریافت کرسی ریاست جمهور با هم سبقت میکنند، خود خواهان چی هست؟ قادر حبیب گزارشگری رادیوی افغانستان آزاد.
طالبان در اساس با نظام فعلی افغانستان که یک نظام دموکراتیک است مخالف هستند. اونا خواهان عملی شدن و روی کار شدن نظام به تعبیر خود اونها اسلامی است که در اون فکر میکنم اونا به انتخاباتی که مردم به طور عموم برن پای صندوق های رای در طریق ورقه های رای زعیم آینده و رهبر آینده کشورشان را انتخاب کنند ارج قائل نیستند. همچون به نظر میاد طالبا معتقد به گرفتن قدرت از راه زور و اعمال خشونت بودند در گذشته و در حال هم عملا همچو دیده میشه.
معرکه انتخاباتی در افغانستان در گذشته نیز در زمینه تهدیدهای امنیتی آسیب دیده است. در سال 2009 در روز انتخابات دست کم 31 نفر از اهالی ملکی و 21 تن از سربازان و ماموران پلیس کشته شدند. در انتخابات ماه اپریل سال روان شهروندان افغانستان برای حامد کرزی رهبری فعلی این کشور جایگزین انتخاب میکنند.
همکارم ساجده میرزا گزارش میداد و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری. در پایان برنامه بار دیگر سرخط اخبار مهم را یادآور میشوم. دولت روسیه میگوید که از بی‌قانونی در شرق اوکراین نگران است. امیر قراکولوف رئیس حزب کشاورزی تاجیکستان در گذشت. طالبان افغانستان تهدید کردند که انتخابات ریاست جمهوری را به هم میزنند و شرکت سیمنز گفته است که در تاجیکستان نمایندگی باز میکند. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.org و حالا از نزد رادیوهای خود دور نروید. در یک دقیقه دیگر برنامه جالبی دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.